بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان شاء الله برای جبران مافات و تعطیلات گذشته به صورت جدی تر از امروز که اسمش روز کاری، آغاز روز کاری گذاشته شده، انشاءالله محکمتر میگیرید و جدی تر و جبران ما سبق بشود به اون الله و به فضله. من ثالث عشر عبارت امام قدس سره دوباره میخوانم، سیزدهمین چیزی که در احرام برای محرم حرامه. مرحوم امام رحمت الله علیه دو تا از محرمات رو در هم در اینجا ادغام کرده، یکی لبس خاتم لزینه، دیگری مسئله تزیین به حنا و انواع رنگ ها. از سال سشر لبس الخاتم لزینه فلوکان للاستحباب او الخاصیت فی لزینه لا اشکال فی. اینو بحثشو به طور کامل داشت. بعد میگن و الاحوت به عنوان احتیاط ذکر میکنن ترک و استعمال الهناء للزینه. صحیحش هنائه، منتها معمول حنا میگن. و الاحوت و ترک و استعمال الهناء للزینه بل لو کان فیه الزینه فالاحوت ترکه. در مورد حنا امام قدس سره احتیاط رو انتخاب کرده. یادآوریتون میکنم علتش این است که اکثریت فقها فتوا به کراهت دادن، فتوا به حرمت مال اقلیتی از بزرگانه. منتها آیا قصد زینت در شرط یا نه مصداق زینت باشه کافیه؟ ایشون میفرمایند حتی اگر مصداق زینت باشه و قصد زینت هم نکند باز هم احتیاط در ترک و الم یقصد ها. بعدم آخر کار میگن بل الحرمت و فی صورتین لا تخلو من وجهن. در هر دو صورت، دو صورت کدامه؟ اونجایی که قصد زینت بکنه، اونجایی که نکنه ولی مصداق زینت باشه. ایشون میگن حرمت لا یخلو من وجه، ملحق میشن به قائلین به حرمت. دلائل این مسئله رو هم ما در چند روز گذشته بیان کردیم و عمده دلیل قائلین به حرمت عبارت است از اون دو روایت صحیحی که در باب مرآت و کحل وارد شده. میگه مرآت برای محرم جایز نیست نظر در مرآت، لأنه زینه. کحل اسود جایز نیست لأنه زینه. به این تعلیل گرفتند و یه قیاس بله قطعی درست کردن، قیاس منصوص لله، و آمدن گفتن حنا هم اگر لزینه باشه اونم همینطوره. البته من روز گذشته عرض کردم ما انشاءالله در پایان این بحث بحث این که آیا زینت به طور کلی بر محرم حرام است یا بر محرم حرام نیست، اینو عنوان میکنیم، ولو در کلمات کمتر عنوان شده، اما اینو به عنوان یه اصل که کل زینت این حرام ام لا، اینو انشاءالله مطرح میکنیم، فعلا علی حساب بحث میکنیم. و اما بقیه هنا امورون، بعد از آن که ادله کراهت و ادله حرمت و همه اینها رو ذکر کردیم، بقیه هنا امورون، سه امر باقی مونده. بله، من جنبندی رو فراموش کردم عرض کنم. جنبندی ما این بود که اگر کل زینت نو حرام بدانیم، نظر امام ما قبول میکنیم. حالا ما میخواییم در این باره بعداً بحث مفصلی داشته باشیم. اگر کل زینت نو حرام دانستیم، حرفی که امام فرمودن که لا یخلو عن وجه، الحرمت لا یخلو عن وجه، حرف امام رو میپذیریم. یعنی حرف اقلیت فقها مشهور که گفتن کراهت میذاریم کنار. نه شهرتش مسلمه، شهرت در این مسئله بر کراهت مسلمه. و اما اگر نه، این قاعده کلیه کل و زینت حرام رو نپذیرفتیم، اون وقت باید بیریم سراغ کراهت و کلام مشهور رو بپذیریم. بنا بر این ما فعلا فتوامون علل مبناست در این مسئله بینابینه. و اما بقیه هنا امور، بله روایاتی هم داشتیم که اینها استشمام و حرمت ازش می شد و منتهای مشکل داشت، و این است که حنا اگر به سر بمالند، آیا حرمتش به واسطه پوشندن سر یا به واسطه تزیین به حناس؟ حرمتش به واسطه اینکه سر می پوشاند، چون مردان سر پوشاندن برشون حرامه. این بحث بعد میاد که آیا ملاک حرمت در پوشیدن سر این از پارچه‌ای بندازه، عمامه‌ای بذاره، قلنسوه‌ای باشه، چفیه‌ای بیندازه، یا نه اگر یه دوایی هم به سرش به مال کل سرش رو بپوشانه، اونم بر محرم مرد حرامه. اینم بد میاد. حنا تیب نداره، نداره حنا، میگن به واسطه تیب بمیده باشه، حنا تیبی نداره. بله، ولی ظاهرش این است که حنا مخصوصا بنابر مبنای ما که تیب به معنی عطریاته، و حنا که جز عطریات نی، اینم علل مبنا باشه. حالا من چون اول بحث رو میخوام از اینجا شروع بکنم، اینا گذشته ها بود، بقیه هنا امورون، سه امر مونده. امر اول، آیا حنا موضوعیت داره یا تمام الوانی که در عصر زمان ما معموله، هم مردان به اون تزیین میکنن، هم زنان موهاشون مشکی میکنن، رنگ قهوه‌ای میکنن، رنگهای دیگری میکنن، مردان زنان، آیا اینا هم در این حکم حرمت یا کراهت، هرچه بگیم، آیا داخله یا داخل نیست؟ انصاف این است که داخله، به دو دلیل. دلیل اول این است که عرف الغا خصوصیت میکنه، میگه حنا خصوصیتی نداره، لابد برای این است که تزیینی بهش بکنن. خب حالا دیگه حنا منسوخ شده در خیلی جا، کمتر کسی است که سر یا محاسن یا زنها موهاشون رنگ حنا بکنن. فعلا الوان مختلف متنوعی هست که لزینه از جانشین حنا شده. به دست هر عرفی بدید الغا خصوصیت میکنه، بنابراین اینها هم برای محرم شرعن یا حرام است اگر فتوایی به حرمت دادیم، یا کراهت داره اگر فتوایی به کراهت دادیم. این دلیل اول. و دلیل دوم همون عمومات تزیین. اگر گفتیم کل زینت حرام، اون دو تا روایت رو اخذ بهش کردیم که عرض و صحیح هست، لأنه زینه، آمدیم یه قیاس منصوص العله درست کردیم. خب الوان عصر ما هم زینت است و بلا اشکال داخل در تحت این عنوان است، اگر قائل به عموم حرمت زینت باشیم که سیأتی ان شاء الله. علل مبناست، حق با شماست. هر دو دلیل علل مبناست تا ان شاء الله مبنا رو عن قریب ذکر میکنیم. و اما امر ثانی، اگر خضاب به حنا یا رنگ دیگری کنه قبل الاحرام ما علمهی به بقاء اثره، یقین داره آثارش باقی میمونه، قبل از احرام میاد خضاب حنا یا رنگ دیگری میکند و بعد میاد به میدان احرام، آیا این شرعاً اشکال داره یا نه؟ عبارت امامو در این زمینه میخوانم: ولو استعمله قبل الاحرام للزینه او لغیرها لا اشکال فی. ایشون صریحاً میگن لا اشکال فی. لو استعمله قبل الاحرام للزینه او لغیر زینه لا اشکال فی، ولو بقی اثره حال الاحرام، ولو اینکه اثرش در حال احرام بمانه. در این مسئله عده‌ای مخالفت کردن، قائل شدن تحریم و مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه قائل به حرمت شده، بعضی دیگه هم قائل به حرمت شدن اضافه اثرو، و اونهایی هم که قائل به کراهتن فتوای به کراهت دادن، گفتن اضافه اثرو کراهت داره. امام میفرماید نه، هیچ مشکلی نداره، نه کراهت نه حرمت، اما جمعی فتوا به کراهت دادن، بعضی هم فتوا به حرمت دادن اگر آثارش باقی بمون. و اما دلیل برای این مسئله چیه؟ همون حدیث کنانی که ضعیف السند بود، حدیث دوی باب 23 از ابواب تروک احرام بود. در سند روایت محمد ابن فضیل بود که مورد ایراد است، ولی مشهور به این روایت عمل کردند. حدیث اینه: عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق، زنی از ترک های دست بیمناک شد، فعرادت ان تحرم، عرادت ان تحرم یعنی محرم شده یا میخواد محرم بشه، میخواد محرم بشه، هنوز محرم نشده، قبل الاحرامه، همون مسئله ماست، قبل الاحرامه، هل تخذب یدها بالحناء، آیا خضاب بکنه؟ چون یکی از خواص حنا این است که هم دستو نرم میکنه هم ترک ها رو میپوشانه. آیا این خضاب به حنا بکنه معلوم میشه مداوام قصدشه، قصدش هم زینت نیست. قال ما یعجبنی یعجبنی ان تفعل، خوشم از این کار نمیاد. این ظاهرش کراهت دیگه، مشهورم که فتوا به کراهت دادن دلیلشون همین است و انجبار به عمل مشهورم گفتن شده. خب اگر مدرک کراهت یا کسی بگه حرمت این روایت باشه، این قبل الاحرامی اثرش هم میمانه. حالا چقدر قبل الاحرامی این داره ارادت انتحرم، ظاهرش نزدیک احرامه. حالا نزدیک احرام باشه یا دو روز قبل از احرام باشه، ارادت انتحرم ظاهرا تفاوتی نمی کنه. پس این ملاک اگر این باشه، این قبل الاحرام است و با اینکه قبل الاحرامه نهی فرموده. حالا نهی کراهتی یا نهی حرمت هر چه بگید منیع عنه، چطور توی باشه میگن رنگ زهر که صدق نکنه ام نداره. حالا دقت کنید در اینجا سه حالت داره مسئله. الان دارم به احمی بسو میگم سه حالت این داره. حالت اول این است اصلا قصد زینت نداشته، قصد زینت نداشته و این کار انجام داده. حالت دوم این است که قصد زینت قبل الاحرام داشته، میگه بابا یه هفته دو هفته ما با این کاروان هستیم، من میخواهم موهامو خضاب کنم یا دستمو خضاب کنم، قصد زینت قبل الاحرامی، اما نمیداندم میمانه یا نه، نمیداندم میمانه یا نه. حالت سوم این است که نه، میگه من موهام رنگ میکنم هم قبل الاحرام هم در حال احرامم، بالاخره حالت خوبی داشته باشم، حتی قصد زینت حال الاحرامم داری. خب اگر سومی باشه بازم امام میفرمان لاش خالفی من فرق بین تیب بوی خوش، همه گفتن اگر استعمال کنی میدانه میمانه در حال احرام جایز نیست. لباس مخیط پوشیده قبل احرام، به دامش بده حال احرام، همه میگن جایز نیست. تیب ازا بقی اثرو همه میگن، ولی ازا میگن قبل از احرام اگر بوی خوشی مثلا لباسش دارد، احرامیش داره، بشورتش مقابل باد بگیره پوش بره. خب من فرق بین التیبه و المخیطه و الحنا حنا چه تفاوتیه؟ دیگه بدتر میگن تیب و مخیط قابل از بین بردن هست اما حنا نیست، ما بدتر میشه، پس نکنه این کارو. صحبت این است که اونی که در حال احرام، این عبارت دقت کنید عبارت گویاییه، اونی که در حال احرام حرامه احداث این نیست، هم حدوث هم بقا. منظور این است در حال احرام خوشبو نباشه، حالا چه حدوث هم باشه چه بقا هم باشه، هم یعنی احداثش حال احرام است یا وجودش، این برخلاف اجماع همه مسلمین است. اگر لباس مخیط تنش باشه ادامه بده حال احرام، همه میگن این جایز نیست. میدونم اگر قبلا پوشیده تو خانه‌اش از قم که حرکت کرد تو آل احرام هم ادامه بده، احدی میگه این جایزه؟ لباس احرام روش پوشید، یک شرطی شلواری هم زیرش داره ادامه، احدی نمیگه اینو؟ بله احرام این است که اینا نباشه. حالا چه حدوثن چه بقاان، حدوثن و بقاانش تغییری نداره. بنابراین چرا در خصوص رنگ و حنا بگیم نه حدوثنش در حال احرام اشکال داره اما بقاانش اشکال نداره؟ امام فرمود اشکال نداره ولو بقیه اثرو. ما سوال میکنیم ولو بقیه اثرو، ولو عالم باشه، ولو قاصد باشه، ولو لذی نباشه، لابد یه استثنایی باید بهش بزنن. احدی نگفتین؟ آخه ما نباید یه چیزی بگیم که هیچ فقیه از عامه و خاصه نگفته. همه میگن این ممنوعات احرام این است که در حال احرام نباشه. حالا میخواد استمرار قبل باشه یا میخواد حدوث باشه. حال احرام خوشبو آدم نباید باشه. حال احرام لباس نباید، حال احرام زینت نباید باشه. انگشتر، حال قبل از احرام انگشتر پوشیده. حال احرام ادامه بده. خب مثل این است که حال احرام بپوشه. چه فرق میکنه؟ تفاوتی نمیکنه. میداند عالم است، این بحث نکنید اینو، عالم است، عامد است که این انگشتر پوشیدن در حال احرام هم میمانه. نگفتم اون حسابش جدا، زینت مرعه روایت داره، اونجایی که روایت خاص داره اونجا رو بحث نکنید. تیب هم نمیشه بیرون آورد دیگه، بدتر. این دلیل بدتر بودنشه. علا کلان اجازه بدید بحث نکنید. تمام فقها ها در بسیاری از این متروکات میگن تفاوتی نمی کنه که قبل از احرام باشه ادامه پیدا کنه یا در حال احرام حدوث پیدا کنه. ما میگیم حنا هم مثل اونهاست، چه تفاوتی؟ چرا فتوا داده اند در بعد این؟ بله، حالت اول این از قصد زینت نداشته باشه. کسانی که میگن قصد زینت دخالت داره اینو حرام نمیدونه. حالت دوم هم قصد زینت قبل الاحرام داشته، قصد زینت بعد الاحرام نداشته. یه خدایی این است که من قصد زینت بعد الاحرام نداشتم، قبل الاحرام داشتم ولو میدانستم باقی میمونه. این دو حالت کسانی که قصد زینت و دخالت میدن اونها میگن حلال. ولی ما که میگیم علم به بقاء زینت ملازمه با قصده، اسمش قصد قهری میذاریم، ما میگیم تفاوتی بین سه حالت نیست. چه قصد زینت نداشته ولی مصداق زینته و میدونیم هم باقی میمونه، یا قصد زینت قبل الاحرام داشته و میدونه هم باقی میمونه، یا قصد زینت بعد الاحرام داشته. ما همه اینا میگیم مثل هم از چه قصد بکنه چه نکنه، چون مصداقی که زینت شد القصد الى الملزوم قصد للازم مع العلم بالملازمه. بارها این مطلب رو گفتیم و باز هم در اینجا تکرارش میکنیم. بنابراین اینجا ما از فتوایی که در تحریر الوسیله بیان فرمودن جدا میشیم و میگیم اگر اثرش باقی بمانه و مصداق زینت هم باشه، یا قائل به حرمت یا قائل به کراهت خواهیم شد. لا فرق بین ادامه و بین الحدوث. و اما الان یادم نیم، اما سالس، این امر چندم بود؟ دوم بود. اما امر سوم، میدانه یا میدانست یا نمیدانست. اگر میدانست و توبه کرده و پشیمانه، میگیم از باب ضرورت، از باب ناچاریه. مثل اینکه ما از کنار بازار عطر فروشان ناچاریم رد بشیم و بوی عطر در فضا از این، از باب ضرورت میگیم عیب نداره. میدانست و قصدم کرد و پشیمان شد و توبه کرد، همه این حرفا رو بزنید و این قیود بگید، اون وقت میگیم مثل استرار است به بوی خوش و همسان. بحثی نکنید در این باره، در باره استمرار بحث جای بحث نیست، گفتن همه در جای دیگر. لیت شعری منفر بین سایر المحرمات و بین الهنع. و اما از سالس دلیل خاص ندارم. هل هنا که امر سوم فرق بین المرأة و الرجل فی حرمت الهنع به تزیین، آیا فرقی بین زن و مرد هست یا نه؟ بعضی ها آمدن قائل شدن مخصوص به مرأة. مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس حلی و یحیی ابن سعید و علامه در بعضی از کتبش، مدرک اینها رو من از جواهر جلد 18 صفحه 430 نقل میکنم. شیخ طوسی و ابن ادریس حلی و یحیی ابن سعید و علامه در بعضی از کتبش گفتن اختصاص داره کراهت، چون قائل به کراهت بودن، بالمرأة. فکر میکنین دلیلشون چیه؟ روایتی که داشتیم حضرت فرمود ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد، موردش زن بود، زنی بود مورد این را، تنها دلیلشون این بود. چون تنها دلیل روایت چیز بود، اسمش چی بود؟ ابو سواه کنانی بود، روایت دو باب 23. و این روایت در خصوص مرأة است. زنی سوال میکند، دستشو میخواد خضاب کند برای اینکه ترکهایی دست برمیدارد و میخواد معالجه‌ای بکند و اینها، حالا قصد زینت هم نداره. به هر حال چون دلیل این بوده، گفتن فقط مال مرأة است. بعضی ها یه اضافه هم بهش کردن، مثل کشف اللسان در جلد پنجم داره. عجیب هست این بزرگان بعضی هاشون در این مسئله 3 خط 4 خط فقط در باب هنا بیشتر ندارن، در حالی که خب مسئله دامنه دارتر از این هاست. ایشون هم مرحوم کاشف اللسان میگه که اضافه بر این، زن باعث زینتش میشه، تحییج شهوات میشه و مناسب این است که در زن حرام بوده باشد یا مکروه بوده باشد، بنابراین مرد و قائل نش. تحییج شهوات دیگر هم میشه. البته میدانید که زینت آلات گاهی در خود شخص هم مؤثره، همان گونه که در دیگران هم مؤثره. ولی این سخن از دو جهت صحیح نیست. باید قالب عمومیت بشه. اما اولا زینت بین زن و مرد در موضوع رنگ ها تفاوت نمی کنه. مرد هایی که متوسل می شن به رنگ برای تزیین موهاشون امروز کمتر از زن ها نیستن. بله تفاوتی نمیکنه از این نظر، ما بگیم مال اون است و مال تحییج است و اینها. و روایات هم داریم که دستور میدادن در صدر اسلام به اینکه مردان پیرمرد موهاشون رو خضاب کنن برای اینکه جوان به نظر برسن، معلوم شد جمع زیادی این کار رو میکردن. چنان نیست که نبوده باشه، اونم زینت بوده، جوان خودشو نشان بده نوعی از زینت هازه اولا. و اما ثانیا اگر دلیل ما روایات تحریم کل زینه باشه، کل زینت حرام للمحرم رجلن او امرأتن، دلیل ما اون دو روایتی باشد که میگه لعنه زینه، یعنی و کل زینت حرام للمحرم، اگر اون باشه مرد و زن نداری، اونم هست. توجه دارین؟ اضافه بر این قاعده اشتراک رو هم بعضی ها تمسک جستن، از جمله مرحوم صاحب جواهر تمسک به قاعده اشتراک هم کرده. حکمی برای زن ثابت بشه برای مردم ثابت، برای من ثابت بشه برای زنم ثابت، الا ما خرج به دلیل. ادله قاعده اشتراک در تکلیف رو قبلا خدمتتون عرض کردم. ما یه اصل کلی در سراسر فقه داریم که هر حکمی برای هر کس ثابت بشه، حتی برای پیغمبر و امام، همه امت شریکن، فرق نیست. ما دو رقم سه رقم نداریم الا ثابت بشه از مختصات پیغمبره، از خصائص زنانه، از مختصات مثلا مردانه. تا دلیلی بر خلاف نداشته باشیم حکم به مساوات و قاعده اشتراک در تکلیف میکنیم. پس به فرض که این روایت هم مخصوص بوده باشد به زنان، اما قاعده اشتراک به این زمینه کنیم، مردان هم شامل میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.